میکرد بین روابط طرفین برقرار کنه. مثلا میشه از خلع عراق با ادامه دستاوردهای دولت قبلیه، چون دولت نخست وزیر حاضر بوده. آقای نوری المالکی فعال شده، امروز ما دیدیم که حزب دعوه اقدام کرده. آمریکایی مخالف فعالیت آقای نوری المالکی به دلیل اینکه میگن با ایران نزدیکی داره و اون سابقه ای داره که مقابل آمریکایی وایساده، این مقداری چالش دارن. سفر آقای نوری المالکی رو به اربیل داشتیم با احزاب کردی. حزب دعوه اسلامی هم آقای نوری المالکی رو امروز کاندید خودش کرد برای نخست وزیری. خیلی از تحلیلگران میگن به دلیل اینکه بالاخره مخالفت‌های با ادامه کار آقای سودانی هست، از اون طرف آقای نوری المالکی هم احتمالاً نمیتونه اون آرا رو دست بیاره، احتمالاً مثل دورای قبل فرد جدیدی رو انتخاب میکنن، مثل آقای حمید الشطری در رئیس دستگاه امنیتی عراق، یا مثلا آقای شمری وزیر کشور فعلی، یا اسد ایدانی استاندار بصره، افرادی که به نوعی شاید در ساعت سیاسی در رأس قرار نداشته باشن ولی افرادی هستن که میتونن در یک توافق بهش برسه. و این که مسئله‌ای که وجود داره این که حساسیت‌های نه طرف‌های خارجی هم نشون، به خصوص آمریکایی‌ها اون حساسیت نشون، اما اون چیزی که حالا بالاخره هستش، آمریکایی‌ها دارن تلاش می‌کنن، لابی‌های خودشون فعال کردن، آقای مارک ساوایا به شدت فعال شده، تماس‌های خودش رو برقرار داره می‌کنه، جریان‌های مختلف دارن فعالیت می‌کنن. آقای حلبوسی بالاخره این دوره در اهل سنت رأی خوبی آورده، داره تلاش می‌کنه. به نظر می‌رسه آمریکایی‌ها از این جهت هم می‌خوان یه مقدار اون تنش‌ها رو در عراق، اون پویایی سیستم و این نظم فعلی که بالاخره در عراق ایجاد شده رو به هم بریزن و اینو نهایتا عراق و صحنه عراق، چون به نظر میرسه آمریکایی‌ها علارغم این که میگن ما به دنبال ثبات در عراق هستیم، ولی از نوع واکنششون یک نوع بی‌ثباتی ذاتی رو در عراق میخوان.
یکی از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا تداوم تجاوز رژیم صهیونیستی علیه غزه است. موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از اواخر هفته گذشته آغاز شد که شهادت حداقل 28 نفر را در پی داشت. در همین حال ریکاردو پرس سخنگوی یونیسف گفته از زمان اجرای آتش بس در غزه در 11 اکتبر تا کنون روزانه 2 کودک در این منطقه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت میرسند. سخنگوی یونیسف خاطر نشان کرده بر این اساس از زمان آتش بس تا کنون دست کم 67 طفل جان خود را از دست داده و ده‌ها کودک دیگر مجروح شدند. سازمان پزشکان بدون مرز مستقر در غزه نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی از 11 اکتبر تا کنون بیش از 300 نفر در غزه را کشته و بیش از 760 نفر دیگر را زخمی کرده است. از سوی دیگر در کنار رژیم صهیونیستی بحث بحران انسانی در غزه همچنان مطرح است و موضوع مهم در این باره سکوت معنادار جامعه جهانی است. جعفر قنادباشی کارشناس سیاسی تحلیلی در این باره دارد، با هم بشنویم.
سازمان‌های بین المللی که ما ازشون یاد می‌کنیم هرگز برای حفظ حقوق ملت‌ها ایجاد نشدند. کسایی که جای اینها رو میدن رؤساش رو سعی میکنن در انتخابش مثلا مداخلت کنن و همچنین نظارت میکنن بر اعمال این سازمان بین‌المللی، هرگز در صدد این که حقوق از کسی، ملتی یا یک کشوری که با استقلال خواهد مثلا حفظ بشن دنبال این نیستن، در ضمن حفظ حقوق خودشون هستن. یعنی ایجاد شدن برای که پوششی باشن بر اون مثلا چهره خشن قدرت‌های بزرگ در تجاوز به حقوق کشورها. یعنی یک کاری را که یک کشور قلدور می‌خواد که انجام بده و ممکنه انعکاس‌های جهانی داشته باشه تحت پوشش اینها انجام میدن. زمانی یه فرستی تا یه فرده بودن دانشجوهای تهران و بچه‌های دانشگاه‌های مختلف از کشورهایی که سازمان ملل به اونها خطاب و عتاب میکنه، کشورهایی بودن که مخالف آمریکا بودن. یعنی شما ببینید دوستترین دوستان آمریکا در منطقه خودمون، نمیخواد حالا بریم آفریقا، آمریکای لاتین، دیکتاتورترین کشورهایی هستن که هرگز نه دموکراسی را رعایت نمی‌کنن نه حقوق بشر را. افرادی را با اره برخی می‌کشن ولی که دوستداری دوستان اونها هستن. ولی هیچ هم محکوم نمی‌شن صادق بین المللی. اگر هم محکوم کنن اونها را در حد اینکه وجهه بین المللیشون حفظ بشه هست. یعنی بعضی از اقداماتی که گوترش دبیر کل سازمان ملل انجام میده، سازمان‌های زیر مجموعه سازمان ملل مثل یونیسف که مربوط به کودکان هست یا دیگر سازمان پناهندگان اینا انجام میدن برای که حفظ اعتبار ظاهری بشه و افکار عمومی خیالش راحت بشه که بله سازمان های بین‌المللی هستن، ولی بر واقع نیستن. هیچ کسی وجود نداره، یک چیز خیالی است که ما تصور کنیم سازمان های بین‌المللی واقعا ایجاد شدن که حقوق مثلا فلسطینی‌ها را رعایت کنند. شما ببینید خود همین سازمان ملل دفتر مدارسی داره که از قبل، یعنی حدود شاید 60 سال پیشتر درست شده، آن روا که به عنوان تحت پوشش سازمان ملل آموزش بدن کودکان فلسطینی را. ولی خب اینا را معلمینش، کسایی که خیلی انسان دوستن، میپذیرن حالا به صورت داوطلبانه یا هر طور بیان اینجا، ولی دیدید که اینا را کشتن. مردم فلسطین در همین تو دو سال و نیم پناه می آوردن این مدارس، همین مدارس را بمباران میکردن.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
شما بهتر می دانید. ما دروغ میگیم. ما بر فایده های کم یا زیاد خود به خود دروغ میگیم. به خود ما، به دیگرا، به مردم دروغ میگیم. دروغ مثل یک تناب است. تنابی که به جای ای که ما را از چا بیرون بیاره دور گردن ما میپیچه و آخر ما را خفک میکنه. دروغ مثل علفای هرزه، الهی الهی خیلی زود کلان میشه. ما یک وقت میبینیم که نه فقط بر خود ما، نه فقط در ارتباط شخصی خود، نه فقط به خانواده و دوستای خود، نه فقط به همه، که حتی به خود ما هم دروغ میگیم. یاد ما باشه که رسوایی و دروغ دیر یا زود داره، اما سوخت و سوز نداره. من خواه البته این چیزها رو نمیدانم. شما که بزرگتر هستین، کلانتر از من هستین، شما خو بهتر از من میدانین این چیزها رو.
این موج زندگی بیا باز کن دری.
این موج زندگی است بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید. به نام آن که در ما گفتن آموخت و انسان در معنا سفتن آموخت. سلام به شما مردم عزیز. بله، رادیو دری و برنامه دیار خورشید میشنوین. امروز هم همراه ما باشین، گفتنی های فرهنگی داریم درباره یک دانشگاه بزرگ در مشهد مقدس. دانشگاه فردوسی یک نهاد آموزشی بزرگ و معتبر در قلب شهر مقدس مشهد است که به عنوان یکی از برترین دانشگاه‌های دولتی در ایران شناخته میشه. این دانشگاه از سال 1328 با تأسیس دانشکده پزشکی و سپس ادبیات و علوم انسانی به یک مرکز آموزشی برجسته تبدیل شده است. دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان برترین دانشگاه در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، برگزاری جشنواره‌های نشریات و انجمن‌های علمی دانشجویی شناخته شده. در این برنامه قصد داریم با شما درباره ویژگی‌ها و مزایای تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد گپ بزنیم.
ماه هشتم در دل این آسمان پیداست، شهر پاک مشهد از نور رضا زیباست. شهر ایران، شهر طوس و خاک فردوسی، باغ دانش، آرزوی پاک فردوسی. کوی دانشگاه، مهد دانش و دین است، یادگاری از خردمندان پیشین است. نام دانشگاه فردوسی مشهد سبز جاودان این نام نام‌آور بماند سبز. بوی دانشگاه مهد دانش و دین.
از نظر خدمت، دانشگاه فردوسی مشهد ایران و یکی از بهترین و معتبرترین دانشگاه‌های آن است. این دانشگاه با اینکه در یکی از مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته، اما دارای پردیسی سبز با چشم‌اندازی مطلوب و دارای شرایط آب و هوایی مناسبی می باشه و محیط این دانشگاه بسیار سرسبز و وسیع است و به همین خاطر بیش از 10 سال است که عنوان دانشگاه سبز را به خود اختصاص داده. به علت وسعت بالای دانشگاه فردوسی مشهد، از وسایل نقلیه عمومی برای رفت و آمد دانشجویان و کارکنان استفاده میشه. همچنین استفاده از دوچرخه های اشتراکی از دیگر مزایای این دانشگاه میباشه.
دانشگاه تمام فصلهایش یکیست. بهارش، زمستانش، پاییزش یا حتی تابستان خلوتش، در هر حالی که باشد می شود صدای ساکنینش را از حنجره کهنسالش شنید. صدای قدم های مضطرب 8 صبح ایستگاه میدان علوم، صدای چند جفت پای بیقرار و منتظر حوالی ساعت 2 تریای ادبیات، صدای پیمودن پله ها، بسته شدن درها، خنده های ورودی های جدید، سلام هایی که تاریخ انقضا نداشتند، خداحافظی هایی که جدایی به بار نمی آوردند، و بالاخره کوچه با وقار کلاغ ها از درختان بلند دانشگاه، روز آخر.
یکی از ویژگی های برجسته دانشگاه فردوسی مشهد وجود اساتید برجسته و متخصص است که به دانشجویان فرصتی بی‌نظیر برای یادگیری و پیشرفت در رشته تحصیلیشان فراهم می‌کند. این دانشگاه دارای امکانات و تجهیزات پیشرفته‌ای برای انجام تحقیقات و پروژه‌های علمی است که به دانشجویان این امکان را می‌دهد که در محیطی پویا و الهام بخش تحصیل کنند. این دانشگاه در غرب مشهد و در منطقه وکیل‌آباد و نزدیک میدان آزادی این شهر قرار گرفته و از جمله بروزترین و پیشرفته‌ترین دانشگاه‌های مشهد حساب میشه. هر سال این دانشگاه دانشجوهایی را در 3 مقطع در رشته‌های مختلف از جمله علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر و زبان‌های خارجی از طریق کنکور سراسری پذیرش می‌کنه. علاوه بر این با بیش از 2000 دانشجوی خارجی از حدود 30 کشور جهان که در حال تحصیل در این دانشگاه هستند، این دانشگاه با عنوان بهترین مقصد برای دانشجویان بین المللی در ایران شناخته شده.
من اهل انگلستان هستم. من امیدوارم که بسیار دانشجویان از انگلستان به دانشگاه فردوسی بیایند و درس بخوانند.
از در در آمدی و من از خود به در شدم، گویی از این جهان به جهان دیگر شد.
سم یکی از 1500 دانشجوی غیر ایرانیه که برای یادگیری زبان فارسی و تحصیل به دانشگاه فردوسی مشهد اومده.
این مرکز خیلی خوبه، استادان خیلی مهربون هستن،
مثل قاسم که اون هم انگلیسی و مسلمانه.
من همیشه علاقمند فرهنگ و کشور ایران بودم، گفتم که من به ایران مسافرت میکنم.
بعضی ها زبان فارسی رو برای تجارت یاد میگیرن و بعضی میان که توی دانشگاه های ایران فارسی دارد رشته های مهندسی یا رشته های دیگه بخونن.
یادگیری زبان فارسی برای کره ای ها خیلی سخته.
فارسی سخت‌تره، اما معلم من حسنی خیلی مهربون و خیلی خوش ترنگه.
این نشون میده که عملاً فعالیت و روی کرده دانشگاه فردوسی مشهد در جهت بین المللی شدن تونسته به یک نتایج قابل قبولی برسه.
در سال 1328 با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری به دانشکده پزشکی اولین گام بزرگ برای تأسیس دانشگاه مشهد برداشته شد. در سال 1334 دانشکده ادبیات با 5 رشته مختلف تأسیس شد. از آن پس ساختار آموزش عالی در ایران به شکل گسترده تری توسعه یافت و واحدهای مختلفی نظیر دانشکده معقول و منقول، دانشکده علوم، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده علوم دارویی و تغذیه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشکده مهندسی و بسیاری دیگر به دانشگاه مشهد اضافه شدند. پس از انقلاب اسلامی با تغییرات در ساختار و تفکیک دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد، واحدهای جدیدی مثل دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشکده دامپزشکی، آموزشکده کشاورزی شیروان، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم ریاضی، دانشکده هنر نیشابور، پژوهشکده علوم گیاهی و دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست به دانشگاه اضافه شدند. این تغییرات دانشگاه مشهد را به یک مرکز آموزشی و پژوهشی بزرگ و متنوع تبدیل کرد. از دیگر ویژگی‌های دانشگاه فردوسی مشهد می‌توان با فعالیت‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، ارتباطات بین‌المللی و همکاری با صنایع و شرکت‌های داخلی و خارجی اشاره کرد.
افغانستان و عراق دو کشوری که بیشترین دانشجویان بین‌الملل را در دانشگاه فردوسی مشهد دارند. اشتراکات فرهنگی، زبانی و مذهبی یکی از دلایل جذب این دانشجویان در این دانشگاه است.
دانشجویان افغانستان به دلایل خیلی زیادی دانشگاه های ایران و از جمله دانشگاه شهر مشهد انتخاب میکنن، یکی به دلیل اینکه هم زبان هستن، هم فرهنگ هستن، و یکی دیگه به خاطر نزدیکی که با کشور افغانستان داره، کشور ایران همسایه بسیار نزدیک، دوست و برادر.
دانشگاه ایران از یک لحاظ هم لبز لسان با کشور ما، کشور دوست میباشه، و حساب سهولت‌های زبان، فرهنگ،
بالا بودن سطح علمی دانشگاه‌های ایران نسبت به دانشگاه‌های کشورهای منطقه و امنیت ایران یکی دیگر از علاقمندی دانشجویان بین‌الملل برای تحصیل در ایران است.
ایران جزو کشورهایی که خیلی دانشگاه‌ها را دارن که تو تایمز و شنگهای رو رتبه بندی دارن، نزدیک 33 تا دانشگاه رو. این معناش این که دانشگاه‌های ایران خیلی دانشگاه قوی هستن.
دانشگاه فردوسی هم یه دانشگاه معتبری هست، مدرکش تو عراق مدرک معتبر هست، برای همین دانشگاه فردوسی رو انتخاب کرده.
طبعا به خاطر مدرک و اعتباری که دارند، وقتی که ما از اینجا فارغ بشیم مدرک اینجا در کشورمون اعتبار بیشتری داره.
دانشگاه فردوسی مشهد با شدت در حوزه علمی پر افتخار عمل کرده. با توجه به رتبه بندی بین المللی QS، دانشگاه فردوسی مشهد در جایگاه بین 551 تا 600 قرار داره که این به این معناست که این دانشگاه در بین 600 دانشگاه برتر جهان قرار داره. همچنین پایگاه اینترنتی این دانشگاه در نظام رتبه بندی ویبومتریکس در جایگاه 961 جهان قرار گرفته.
دانشگاه فردوسی مشهد نه تنها به وجود دانشمندان و اساتید برجسته خود و نه تنها به خاطر کسب موفقیت‌های علمی به خود می‌بالد، بلکه همکنون بین‌المللی شدن این دانشگاه افتخاری برای دانشگاه فردوسی مشهد به شمار می‌آید.
دانشگاه فردوسی مشهد از امکانات فراوانی برای رفاه دانشجویان خودش برخوردار است. این امکانات شامل دفاتر پستی، بانک، کافی شاپ، رستوران، کتابخانه، مراکز خدمات پزشکی، مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره، مراکز فرهنگی و هنری، مراکز پژوهشی و فناوری، تالار، سالن‌های انتظار، مساحت‌های سبز و فضاهای ورزشی متنوع است. دانشگاه فردوسی مشهد با ارائه امکانات رفاهی برجسته برای دانشجویان خود زمینه مناسب برای تحصیل و زندگی را فراهم کرده. این امکانات شامل مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی، شبکه آزمایشگاهی، مهمانسرای دانشگاه، مجمع خوابگاه‌های پردیس برای دختران و مجمع خوابگاه‌های فجر برای پسران میشه. خب دوستان عزیز، با پایان دیار خورشید امروز رسیدیم و شما را بردیم به فضای زیبا و سبز دانشگاه فردوسی مشهد. تشکر که همراه ما بودین و تا فرصتی دیگر با درود و بدرود.
ای به خورشید خراسونش دارم تو بزرگی شاه، ای میخوام تو سایه بونت گل بکارم ملکوت درگاه، آخ نشان عشقی و دریای لطفی تو چه چرا رو دامنت نم نم نبارم، تو بلندی ماها تو پناهی شاها، به کرامت دریا همه را همراها، همه را همراها. گل دسته کفتر نشسته نشسته تو بلندی ما با لبش خندون و دلش غمگین و خسته آی خسته تو بزرگی شاه آخ بیا مرهم بذار رو زخمش تو که مهری یارا آی که از تیر ستم باله شکسته تو بزرگی شاه تو بلندی ماه تو پناهی شاه به کرامت دریا همه را همراه همه را همراه اگه دستان به دلمانت بگیره میگم این جای آبوی اسیره 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 آی میگم ای کاش توی شهر قربت آی یکی همراه صیاد و بگیره یکی هم راه صیاد و بگیره
همراهان گرامی برنامه های رادیو دری در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
ایران گشت
با نام یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز و همراهان همیشگی ما. من وحیده حسینیان به همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را خدمت همه شما بزرگواران تسلیت عرض می کنیم. ایشان سرمشق بسیاری از انسان‌های آزاده جهان مخصوصاً مسلمانان است. آنها تأثیر زیادی از روش و سیره زندگی ایشان گرفتند و بانوان ایرانی نیز شامل این تأثیر می‌شوند. لذا در برنامه امروز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به عنوان یک الگوی فرهنگی برای جامعه ایران معرفی می‌کنیم. لطفاً همراه ما باشید. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت پیامبر اسلام و یکی از 5 نفر موسوم به آل کسا یا آل عباست که به گفته قرآن از پلیدی و گناه دور هستند. در منابع اهل سنت بر روی شخصیت او به عنوان بانوی پرهیزگار و با ایمان تأکید شده است. این منابع و خصوص بر دختر پیامبر اسلام زندگی زاهدانه و الگو بودن او تأکید دارند. طبق این منابع حضرت محمد صلوات الله علیه فاطمه را سرور زنان همه جهانیان خوانده است. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شخصیتی آسمانی دارد و یاور پدر در تحمل رنج‌های رسالت است. او همچنین همسر علی علیه السلام بود و نقش ارزنده‌ای در حمایت از این رهبر بزرگ اسلام داشت و به همین سبب بسیاری از روایات از مبارزه حق طلبانه وی در مدت کوتاه پس از رحلت پدرش سخن می‌گویند. فاطمه در معرفی علی می‌فرمود او پیشوای الهی و ربانی است. تجسم نور و روشنایی است، مرکز توجه تمامی موجودات عارفان است، فرزندی پاک از خانواده پاکان می باشد، گوینده حقگو و هدایتگر است، او مرکز و محور امامت و رهبری است. پیامبر خدا صلوات الله علیه همیشه می فرمود فاطمه مخلوقی آسمانی در قالب انسان است. او رایحه بهشت را دارد و نام او در بهشت موجود است. فاطمه هنگامی که در رحم مادرش بوده با او سخن می گفته است و بانوان پرهیزگاری چون ساره همسر ابراهیم، آسیه همسر فرعون و مریم مادر عیسی مسیح در هنگام تولدش حاضر بودند. این امتیازات فاطمه را به عنوان یک انسان کامل، بانوی مسئولیت پذیر، تأثیرگذار و الگو فراروی نسل‌های آینده تاریخ نهاده است. حضرت زهرا سلام الله علیها در روزگاری قدم به عرصه وجود نهاد که ابرهای تیره جاهلیت بر سرزمین حجاز سایه افکنده بود و زن در نظر اعراب موجودی پست و بی‌ارزش، بلکه مایه سرفکندگی به شمار می‌آمد. تا آنجا که به گفته قرآن هرگاه به یکی از آنان خبر تولد دختری را می‌دادند، چهرهش از خشم سیاه می‌شد و خود را برای زنده به گور کردن او آماده می‌ساخت. رسول خدا صلوات الله علیه برخلاف این رسم و اندیشه جاهلانه از تولد زهرای مرضیه بسیار خوشحال شد و با اظهار شادی این دختر و شخصیت او را تکریم می‌کرد. نقل است هر زمان که فاطمه سلام الله علیها بر رسول خدا وارد می‌شد، آن حضرت به احترام دختر خیش تمام قد در مقابلش می‌ایستاد و گاه بر رسم محبت بر دستان وی بوسه می‌زد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اخلاق و معنویت، خرد و اندیشه، دانش و بینش، آزادگی و شهامت، جمال و کمال و ایمان سرآمد همه زنان عالم بود. او شخصیت و رشد زن را نه در زرق و برق‌های زندگی و جامه‌های رنگارنگ، بلکه در بینش و منش مترقی و تربیت فرزندان شایسته جستجو می‌کرد. از همین رو با زندگی ساده و سراسر آگاهی و فضیلت خود ثابت کرد که یک زن می تواند همه افتخارهای انسانی را به دست آورد و در همان حال شیوه زندگیش سرمشق همگان باشد، چنان که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف آن حضرت را سرمشق درخشان و نیکوی خود معرفی کرده است.
فاطمه زهرا سلام الله علیها در سختی ها غمگسار پیغمبر، در جهاد همراه امیرالمومنین، در عبادت خیره کننده چشم فرشتگان، در سیاست سراینده اون خطبه های فصیح و بلیغ و آتشین، خطبه های فاطمه زهرا چه اونجه که در مسجد بیان کردن در مقابل مهاجر و انصار، چه اونی که با زنان مدینه در میان گذاشتن، هم سیاست توش هست، هم معرفت توش هست، هم شکایت توش هست، هم بد توش، همه چی یه چیز فوق‌العاده ایست. اونم در بهترین و عالی‌ترین الفاظ، شبیه خطبه های نهج البلاغه. تربیت کننده امام حسن، تربیت کننده حسین ابن علی، تربیت کننده زینب. ببینید این خصوصیات کنار هم که قرار میگیره، حقا و انصافا یک شگفتی عظیم عالم وجود رو به انسان نشان میده. کودکی او الگوست، جوانی او الگوست، ازدواج او الگوست، سیره زندگی او الگوست، همه اینها برترین الگوهایی هستن که نشون دهنده قله زن مسلمان محسوب میشن. این قله است. اسلام زنان را به سمت این قله دعوت میکنه. درسته که همه نمیتوانن برسن، لکن میتوانن به اون سمت حرکت کنن.
حضرت زهرا سلام الله علیها در همسرداری نمونه بود، زیرا همواره در استحکام پیوند مشترک خیش با حضرت علی علیه السلام اهتمام می‌ورزید و در تمامی مراحل زندگی یار و مددکار همسر خود به شمار می‌رفت. روزی پیامبر خدا صلوات الله علیه از حضرت علی علیه السلام پرسید: زهرا را چگونه یافتی؟ امام پاسخ داد: فاطمه خوب یاوری برای اطاعت الهی است. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در وصف همسرش زهرا سلام الله علیها می فرماید: فاطمه هیچگاه از من نرنجید و او نیز هرگز مرا نرنجاند. او را به هیچ کاری مجبور نکردم و او نیز مرا آزرده نساخت. به خدا قسم هرگز کاری نکردم که فاطمه خشمگین شود. من هرگاه که به صورت و رخسارش نظاره می کردم، حزن و اندوه از وجودم رخت بر می بست و دردهایم را فراموش می کردم. یکی از نقش آفرینی های درخشان فاطمه زهرا سلام الله علیها بالا بردن فرهنگ جامعه، رشد فکر و اندیشه مردم و دفع مشکلات و شبه های آنان بود که از آن جمله می توان به تعلیم و تربیت بانوان اشاره کرد تا ایشان بهتر بتوانند مسیر سعادت خیش را بپیمایند. زنی به خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها رسید و عرض کرد: مادر پیر و ناتوانی دارم که در نماز زیاد اشتباه می کند. مرا فرستاده تا از شما در مورد چگونگی نماز خواندنش سوالاتی بپرسم. آن حضرت فرمود: هر چه می خواهی بپرس. آن زن پرسش های متعددی طرح کرد و حضرت زهرا سلام الله علیها با روی گشاده پاسخ داد. در این هنگام زن از زیادی پرسش خود شرمنده شد و گفت: شما را بیش از این زحمت نمی دهم. حضرت فرمود: باز هم بپرس، زیرا من در مقابل هر پرسشی که جواب می گویم از خدا پاداشی افزون دریافت می نمایم و هرگز ملول و خسته نمی شوم. خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها مهد تعلیم و تربیت به شمار می رفت. سنگری که از آن در راه حفظ دین و پاسداری از ارزش‌های اسلامی استفاده می نمود. او به خوبی می دانست که خانه همچون پایگاهی برای تربیت فرزندان، برای ساختن جامعه سالم و پویاست و در این راه فراوان تلاش می کرد و از هیچ کوششی فروگذار نبود. از سوی دیگر، با اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها فقیر نبود و حتی درآمد قابل توجهی از قریه فدک داشت، ولی آن را صرف کارهای شخصی خود و خانواده نمی کرد، بلکه از آن در راه یاری دادن و کمک به مستمندان استفاده می نمود. از این رو گاهی می شد که چند روز در خانه حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها غذایی پیدا نمی شد. در شب عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها زن بینوایی به منزل پیامبر آمد و از اهل آن خانه لباسی طلبید. در این هنگام فاطمه پیراهن عروسی خیش را به آن زن انفاق کرد و خود با همون جامعه عادی همیشگی به خانه همسر رفت. فاطمه سلام الله علیها با این عمل انفاق خیش را به تأیید کلام خداوند متعال رسانید که هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگر از آنچه خود دوست دارید انفاق کنید. سلیمان کتانی نویسنده، شاعر و ادیب مسیحی از لبنان است که دارای تألیفات مشهور و موفقی در معرفی شخصیت‌های اسلامی می باشد. وی درباره شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها می نویسد: فاطمه زهرا مقامی والاتر از آن دارد که سندهای تاریخی و روایتی با او اشاره کنند و گرامی‌تر از آن است که شرح حال گونه ها و جانب وی راهنما باشند. فاطمه را همین چهار چوب کافی است که وی دختر محمد و همسر علی و مادر حسن و حسین و بزرگ بانوی جهان است. دوستان عزیز شنونده، با عرض تسلیت مجدد سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، گزیده ای از سخنان ایشان را هم با هم مرور میکنیم. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند: کسی که عبادتهای خالصانه خود را به سویش فرو خواهد فرستاد. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاسگزاریم و تا برنامه بعد، خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته‌های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم، ارتش گرسنگان، بخش اول، تاریخ و خاطراتی از باورها، پادگانها، انقلابها و مردم. مدتی بعد از اجرای سیاست‌های استعماری انگلیس در هندوستان، کشاورزان زیادی خانه، زمین کشاورزی و درآمد خود از دست دادند. این و بی خانمان برای فرار از گشنگی به ارتش انگلیس وارد می‌شدند و به نفع کمپانی هند شرقی با هموطنانشان وارد جنگ می‌شدند. بیچارگی، گرسنگی و فرزند فروشی چشم بسیاری از هندی‌ها را بر روی ستم انگلیسی ها بسته بود. اونا حاضر بودند در ارتش اشغالگران کشورشان خدمت بکنند تا خود و فرزندان خود از مرگ نجات بتن. اشتیاق هندی های پابرهنه برای ورود به ارتش انگلیس به اندازه ای بود که بعد از مدتی بجز افسران و تقریبا 30% از سربازان، بقیه ارتش کمپانی هند شرقی از هندی ها تشکیل شده بود. مردان هندی برای رهایی از گرسنگی و پرداخت مالیات‌های بی حد و حسابی که بیشتر شبیه شکنجه بودند، علاقه زیادی برای ورود به ارتش نشان می‌دادند، تا جایی که انگلیسی‌ها به انتخاب و دست جین کردن اونا مشغول شدند. مراتاها گروهی از ساکنان سرزمین‌های غرب هند بودند که پیش از این با سختی با انگلیسی‌ها جنگیده بودند و ارتش کمپانی با دشواری تانسته بود سرزمین اونا را اشغال بکنند. اکنون این افراد هم مایل بودند سرباز کمپانی شوند. انگلیسی‌ها که مبارزه جویی و سرسختی مراتاها را از یاد نبرده بودند، از ورود اونا به ارتش هراس داشتند و استخدام اونا را ممنوع کرده بودند. اما گروهی از ماراتاها در نامه‌ای به حکومت انگلستان نوشتند: ما افراد ماراتا ساکن در ولایت بمبئی ورود زندگی بخش انگلستان را تجربه کردیم و در انتظار امتیازهایی هستیم که امپراتور بزرگ او کشور به مردم ما خواهد دادن. ملکه ویکتوریای نجیب افراد ما را از رسیدن به مقام‌های مهم منع کرده است. ما هم انتظار رسیدن به مقام‌های مهم را نداریم، چون به خوبی تربیت نشدیم و لیاقت این مقام‌ها را نداریم، اما با فروتنی درخواست می‌کنیم در ارتش یا پلیس استخدام شویم، اگر هم امکان ندارد با عنوان سرباز وارد خدمت شویم. حاضریم خدمتکار یا خاطرچی باشیم. سرانجام انگلیسی ها که از روحیه سلحشوری ماراتاها خبر داشتند و فکر میکردند میتونن از روحیه جنگندگی اونا استفاده بکنن، گروهی از اونا را وارد ارتش خود کردند. کمپانی هند شرقی از سربازان هندی فقط در جنگ های داخلی هندوستان استفاده نمیکرد. این سربازها برای کشورگشایی های کمپانی در خارج از هند راهی سرزمین های مانند برما یا چین هم میشدند. رو در رو شدن سربازان هندی با مردم کشورها باعث می شد مردم اونا از هندی ها متنفر شوند. تنفری که خوشنودی و رضایت انگلیسی ها را به دنبال داشت، چون مایل نبودن مردم مناطقی که تحت اشغال اونا بودن روزی با هم متحد شوند. هزینه تمام جنگ هایی که کمپانی هند شرقی در خارج از هند براه منداخت و سربازان هندی را در اونا به کشتن می داد، از جیب مردم هند تامین می شد. دولت انگلستان برای هیچ یک از این جنگ ها حتی یک سکم خرج نکرد. در طول قرن 19 میلادی 450 میلیون لیره از ثروت هند برای جنگ های کمپانی هند شرقی در خارج از کشور هزینه شد. تعداد سربازان هندی که در این جنگ ها شرکت کردند به 800 هزار نفر می رسید. گرسنگی همه هندی ها را در برابر انگلیسی ها به زانو در نیاورده بود. بعضی از جوانان هندی ظلم اشغالگران تاب نیاوردند و تصمیم گرفتند برای مقابله با این ظلم یک سازمان بسیار سری به وجود بیارند. وظیفه اعضای این سازمان که خود فدائیان مینامیدند، کشتن بیگانگان یا کسانی بود که با اونا همکاری میکردن. اونا در کاروانسراها و جاده ها با انگلیسی هایی که به تنهایی سفر میکردن دوست میشدن و در لحظه مناسب اونا را از پا در میآوردن و اموالشان را بر میداشتن. تمام اموال در اختیار سازمان قرار میگرفت تا بین مردم توزیع شود. گاهی نیز بخشی از این غنیمت‌ها به بعضی از حاکمان محلی که فعالیت سازمان‌ها را نادیده می‌گرفتند و گزارشی به انگلیسی‌ها نمی‌دادند پرداخت می‌شد. فدائیان با پنهانکاری فراوان و رازداری بی‌مانندی به شکار انگلیسی‌ها مشغول بودند. چیره دستی اونا در قتل اشغالگران و نابود کردن اجسام اونا به اندازه‌ای بود که مردم محلی در پاسخ سربازانی که به جستجوی افراد گم شده می آمدن قتل اونا را به حیوانات درنده یا موجودات خیالی نسبت می دادن. انگلیسی ها در سال 1831 میلادی گروه ویژه ای را مأمور کردند تا این سازمان سری و مرموز شناسایی و نابود بکنند. خبرچین هایی که انگلیسی ها در سراسر هند داشتند به اونا کمک کردند تا سرنخ‌هایی را به دست بیارند و بعضی از افراد سازمان را دستگیر بکنند. اطلاعاتی که گروه ویژه از ای افراد به دست آورد برای متلاشی کردن تمام سازمان کافی نبود. در حقیقت سازمان فدائیان به شکلی طراحی شده بود که بسیاری از افراد از بخش‌های دیگر سازمان بی اطلاع بودند. زیرکی و رازداری اعضای فدائیان باعث شد تلاش انگلیسی‌ها برای نابودی اونا 70 سال طول بکشه. انگلستان تنها در سالهای پایانی قرن 19 میلادی تانست سازمان فدائیان را کاملا تار و مار بکنه. در طول این 70 سال بسیاری از انگلیسی ها با شنیدن نام سازمان به خود می لرزیدن و تا مدت ها کسی باور نداشت گروه فدائیان کاملا از میان رفته. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شهند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به
دل غریب من از گردش زمانه گرفت، به یاد غربت زهرا شبی بهانه گرفت. شبانه بغض گلوگیر من کنار بقی شکست و دیده ز دل عشق دانه دانه گرفت. سلام بر دوستان عزیز شنوندگان برنامه قند پارسی. امروز سالگرد شهادت بانوی بزرگ عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است و ما ضمن تسلیت به شما عزیزان برنامه را با شعری که به همین واقعه اختصاص دارد آغاز می‌کنیم. این شعر از شاعر معاصر افغانستان سید فضل الله قدسی است، کسی که در طول این سه دهه هم در حوزه شعر فعال بوده و هم در دیگر امور فرهنگی. فضل الله قدسی فرزند سرزمین بلخ است. او در سال 1340 شمسی در شهر مزار شریف به دنیا آمد. در حوزه های علمیه درس علوم دینی خواند و امروز از علمای دین و در عین حال از شاعران سرشناس کشور به حساب می آید. البته او در دوران حکومت کمونیستی و اشغال افغانستان با وسیله نیروهای شوروی در فعالیت‌های جهادی هم نقش داشته. از فضل الله قدسی تا کنون مجموعه شعر خاکستر صدا منتشر شده. او شاعری است نسبتاً کمکار ولی در این میان چند شعر معروف و درخشان دارد که با آنها شناخته می شود و از این میان همین شعری است که برای حضرت زهرا سروده شده است. گفتنی است که سرایش شعر در زبان فارسی برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها امری رایج در میان شاعران جهان اسلام است و اختصاص به اهل تشیع ندارد. اقبال لاهوری شاعر بزرگ شبه قاره هند مثنوی زیبایی در ستایش آن حضرت دارد، شعری که در آن حضرت را به دلیل سه نسبت مهم برتر از همه زنان عالم می شمارد. مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین، آن امام اولین و آخرین، آن که جان در پیکر گیتی دمید، روزگار تازه آیین آفرید. بانوی آن تاجدار هل عطا، مرتضی مشکل گشا شیر خدا، مادر آن مرکز پرگار عشق، مادر آن کاروان سالار عشق. به همین صورت بسیاری از شاعران جهان اسلام شعرهایی در ستایش یا مرثیه حضرت زهرا دارند که از این میان چنان که دیدیم یکی از اینها شعر سید فضل الله قدسی است. این شعر از زمان سرایش تا کنون همواره در محافل و مجالس عزاداری بر زبان مداحان و مرثیه خوانان جاری بوده. علت این اقبال عمومی به این شعر احساس عینی و بیان عاطفی شاعر است. او آن را در جوار بارگاه بقی سروده و طبیعتاً آن حس و حال معنوی در کیفیت احساسی آن اثر گذاشته است. بر اساس این شعر قطعات مرثیه صوتی و تصویری بسیاری ساخته شده، به طوری که با یک کاوش مختصر در فضای مجازی میتوان با بسیاری از این قطعات با نوای مداحان و مرثیه خوانان اهل بیت دست یافت.
یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا فاطمه، یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا فاطمه،
دل قریب منم.